جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اتحادیه اروپا نقض آزادی های مذهبی در ایران را محکوم کرد. نخستین پایگاه نظامی فرانسه در کشورهای حوزه خلیج فارس افتتاح شد. و 6 ناو جنگی ایران راهی آبهای بین المللی شدند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت سه‌شنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این پنجم خرداد 1388 خورشیدی برابر با 26 ماه مه 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا در تهران آفتابی خواهد بود، البته با چند رگبار پراکنده، و خورشید خانم هم با حضور درخشانش دمای هوا رو از 17 به 32 درجه میرسونه که روز گرمی در پیش خواهید داشت. آرزو دارم به هر حال آفتاب مهر رو هر روز در زندگی شخصیتون حس کنید. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل هر شب گزارش‌های رنگارنگ همکارانم را خواهید شنید، اما پیش از پخش گزارش‌ها مهین گرجی مسئول خبرهای امروز ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد. خانم گرجی با درود فراوان، عصرتون بخیر، شبتون بخیر در واقع.
شب بخیر. جمهوری چک ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد با انتشار بیانیه‌ای از افزایش موارد نقض آزادی مذهبی در ایران ابراز نگرانی کرد. بر پایه گزارش‌ها در بخشی از بیانیه اتحادیه اروپا با اشاره به آزار افراد مسیحی در ایران آمده است که هدف این گونه شدت عمل‌ها سرکوب آزادی انتخاب و ابراز باورهای مذهبی است. در این بیانیه همچنین با اشاره به وضعیت آیت الله بروجردی در زندان از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته شده تا به تعهدات بین‌المللی خود عمل کرده و از آزار و اذیت افرادی که به فعالیت‌های برحق مذهبی مشغولند دست بردارند. چند روز پس از آزمایش موشک میانبرد سجیل 2، تهران از اعزام 6 ناو جنگی به آب‌های بین‌المللی خبر داد. روزنامه جمهوری اسلامی به نقل از حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی نوشت مأموریت این ناوها مقابله احتمالی با تهدیدات دشمنان خارجی است. فرانسه برای نخستین بار پایگاهی نظامی در کشورهای حوزه خلیج فارس راه اندازی کرد. روز سه‌شنبه با حضور نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه، پایگاه نظامی این کشور به نام اردوی صلح در امارات متحده عربی افتتاح شد. این پایگاه شامل حداکثر 500 نیروی نظامی و همچنین مراکز دریایی، هوایی و آموزشی است. گزارشگران بدون مرز در نامه‌ای سرگشاده از نامزدهای ریاست جمهوری ایران خواسته که به دفاع از آزادی بیان و مطبوعات و همچنین آزادی فوری 13 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی متحد شوند. در این نامه‌ای سرگشاده که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که در 4 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بیش از 100 نشریه در ایران توقیف و 100 روزنامه‌نگار و وبنگار محاکمه و زندانی شدند. آنگ سان سوچی رهبر اپوزیسیون میانمار امروز در اولین شهادت دادگاهی خود در اعتراض به اتهام نقض شدن حکم حبس خانگیش گفت که از قانون تخطی نکرده است. رهبر اپوزیسیون میانمار و برنده جایزه صلح نوبل که در صورت محکومیت با 5 سال زندانی روبروست، 3 هفته پیش متهم شد که با راه دادن مهمانی آمریکایی به خانه‌اش از مقررات بازداشت خانگی سرپیچی کرده. آقای قویمی،
با سپاس از مهین گرجی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد، اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. آمریکا میگوید جامعه جهانی اجازه نخواهد داد کره شمالی به سلاح اتمی مجهز شود. و راستی آیا میتوان برنامه اتمی پیونگیانگ را با برنامه هسته‌ای تهران مقایسه کرد؟ گزارشی در این زمینه خواهید شنید تا چند دقیقه دیگر. محمود احمدی نژاد میگوید موضوع هسته‌ای ایران تمام شده است. در این باره با یک کارشناس گفتگو میکنیم.
هیچ کدوم از صحبت‌های آقای احمدی نژاد چیز تازه‌ای نیست.
با استقرار چند صد سرباز فرانسوی در امارات متحده عربی، این پرسش مطرح می شود که آیا اروپایی ها قصد دارند به خلیج فارس بازگردند؟ در این مجله نگاهی خواهیم داشت به بیانیه اتحادیه اروپا درباره نقض آزادی های مذهبی در ایران. عباس حکیمزاده دبیر سیاسی دفتر تحکیم وحدت پس از 3 ماه در زندان قرار است فردا محاکمه شود. و همچنین 3 تن از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در زندان اوین مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفتند. گفتگوهایی هم در این باره میشنوید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. در نیویورک سوزان رایس نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه اعلام داشت که ایالات متحده و جامعه جهانی اجازه نخواهند داد تا کره شمالی به سلاح‌های اتمی مسلح شود و یا چنین سلاحی را در واقع در اختیار دولت‌های دیگر قرار دهد. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن در گزارشی در این زمینه دیدگاه‌های یک کارشناس انگلیسی را نیز بازتاب می‌دهد.
این هفته در واشنگتن 2 گردباد سیاسی فضای سیاسی را آلوده کرد و هفته دشواری را در برابر پرزیدنت اوباما قرار داد که با پیام صلح و ارائه دست دوستی به سوی دولت‌های بحرانساز مقام ریاست جمهوری آمریکا را کسب کرد. او در نخستین هفته ورود به کاخ سفید گفت اگر کشورهایی چون ایران مایلند که مشت‌های گره کرده خود را باز کنند، ما دست تفاهم به سوی آنها دراز خواهیم کرد. ولی روز دوشنبه گذشته کره شمالی، یکی از دولت‌هایی که با آمریکا دشمنی می‌ورزد، به این پیام آقای اوباما پاسخ مسموم کننده‌ای داد و اعلام داشت که 2مین آزمایش زیرزمینی اتمی را با موفقیت انجام داده است. در رویدادی جداگانه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز پرونده اتمی دولت خود را پایان یافته نامید و اعلام داشت که به جز آژانس بین المللی انرژی اتمی با هیچ دولت و نهاد دیگری در مورد برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی گفتگو نخواهد کرد. این 2 رویداد همزمان در ایران و کره شمالی در عرصه سیاسی واشنگتن طوفانی برانگیخت و هشداری به پرزیدنت اوباما برای تغییر سیاست اعلام شدهش مبنی بر گفتگو با دشمنان آمریکا. اکنون برای واشنگتن پرسش کلیدی این است که آیا کردار و گفتار تهران و پیونگیانگ بازتاب دهنده تصمیم نهایی آنان در زمینه سیاست خارجی است و یا چنان کردار و گفتاری بخشی از برنامه تبلیغاتی برای مصرف داخلی است. ایدن فاستر کارتر، کارشناس امور کره شمالی در دانشگاه انگلیسی لیدز، معتقد است که هدف اصلی پیونگیانگ ممکن است احیای قدرت حکومتی در جریان انتخاب جانشینی برای رهبر بیمار رژیم کمونیستی باشد.
What may seem rather strange behavior, I think this is a possible explanation that while they're trying to accomplish this very delicate maneuver of a succession.
آقای فاستر کارتر میگوید ممکن است چنین رفتاری عجیب جلوه کند، ولی یک توجیه احتمالی این است که آنها میکوشند مسئله حساس و ظریف تعیین رهبر آینده را حل کنند. از این رو جنجال فراوانی به وجود می آورند تا دیگران آنها را به حال خود رها کنند. به نظر نمی رسد که آنها بخواهند سیاست جنگ طلبی را پی بگیرند، ولی بسیاری در واشنگتن اطمینان چندانی به این امر ندارند و این عدم اطمینان در مورد حکومت ایران نیز صدق می کند. در آستانه رای گیری خرداد ماه، آقای احمدی نژاد مکرر از اعتبار کارنامه خود در برابر رقیبان اصلاح طلب سخن گفته است و بخش‌های قدرتمندی از حکومتگران نیز از چنین دیدگاهی پشتیبانی کردند. این گونه کردار و گفتار از سوی تهران همان پرسش کلیدی را به میان می‌کشد که آیا این امر تنها به بازی‌های سیاسی داخلی مربوط می‌شود و یا معرف سخت‌تر شدن موضع تهران در برابر سیاست اوباماست. در هر حال پاسخ به این پرسش هم معمای دشواری را در برابر دولت اوباما قرار می‌دهد، چرا که گفتگو با هر دولتی به خواست، اراده و حسن نیت 2 طرف برای گفتگو بستگی دارد. رویدادهای این هفته نشان داد که یافتن چنین شرایطی دشوار خواهد بود.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم. در ایران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی دیروز در یک نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های خارجی گفت موضوع هسته‌ای ایران تمام شده است. در این پیوند همکارم حسین آریان گفتگویی دارد با حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان و نخست از اون می‌پرسد آیا احمدی نژاد مطلب تازه‌ای را عنوان کرده است، به ویژه اینکه دولت اوباما می‌خواهد بدون پیش شرط که همان تعلیق غنی‌سازی باشد با ایران گفتگو کند. حسن شریعت‌مداری:
هیچ کدوم از صحبت‌های آقای احمدی نژاد چیز تازه‌ای نیست، ولی دوباره عنوان کردن اون منظور انتخاباتی داره. روی سخن آقای احمدی نژاد در وهله کنونی به آن عده از ساده دلان در ایران هست که پرخاشجویی ایشان رو، بحران آفرینیشون رو و اینکه ایشان ایران رو تا لب پرتگاه جنگ بردن و سه قطعنامه در شورای امنیت بر علیه ایران صادر شد، همه اینها رو به عنوان پیروزی در خط مشی اتمی شدن ایران دارن در ایران میفروشند و در قبال اون میخوان رأی بخرن. ایشان این سیاست رو به عنوان تاکتیک انتخاباتی به کار میبرند، هرچند که اصل سیاست با منش ایشون در تطبیق است و حرفای ایشون هم به هیچ وجه جدید نیست.
محمود احمدی نژاد به تازگی از سیاست هسته‌ای دولت خاتمی و مذاکرات سعدآباد با سه کشور بریتانیا، آلمان و فرانسه که منجر به تعلیق غنی‌سازی شد به شدت انتقاد کرد و گفت این کشورها می‌خواستند که ایران تعلیق بلند مدت و الزامی را بپذیرد، در حالی که در عمل این تعلیق کوتاه مدت بود و قبل از به قدرت رسیدن احمدی نژاد تعلیق ملغا شد و ایران مجدداً غنی‌سازی را شروع کرد. بنابراین انتقاد احمدی نژاد از دولت محمد خاتمی و حسن روحانی که در اون وقت دبیر کل شورای امنیت ملی بود محلی از اعراب دارد یا نه؟
بله، آقای حسن روحانی خودشون تکذیب کردن و گفتن که اگر این نوع دروغ پراکنی ادامه پیدا کنه افشاگری خواهند کرد. بله این صحیح است، ولی اون تیم قبل از آمدن آقای احمدی نژاد عوض شده بود و اون سیاست رو ایران در زمان آقای خاتمی کنار گذاشته بود، هرچند که اون سیاست تشنج زدائی بود و موفق هم بود و راه صحیحی هم بود و الان هم دو کاندیدای دیگر اعلام میکنند و حتی سه کاندیدای دیگر که اگر بیایند مسیرشون تشنج زدائی خواهد بود و حل مسائل بین ایران و جهان و به خصوص آمریکا. آقای احمدی نژاد در حقیقت بازاریابی سیاسی خودشون رو بین اون بخش از ایرانیان گذاشتن که این مسیر ایشون رو صحیح میدانند و فکر میکنن که این مسیر ایران را به اقتدار و ارتقاء سطح و جایگاه در جهان رهنمون خواهد کرد.
در حالی که رقبای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری به مسائل اقتصادی و اجتماعی توجه دارند، احمدی نژاد سیاست خارجی و پرونده هسته‌ای ایران را محور تبلیغات خود قرار داده. آیا احمدی نژاد میتواند از این کار بهره انتخاباتی ببرد؟
بله، خب ایشون پایگاهش در بین افرادی است که چنین روشی رو میپسندند. ایشون این آزادی رو داره که حرف خودش رو بی لکنت زبان میگه و صریح میگه و بنابراین بین اونها جذابیت خواهد داشت. متاسفانه سه کاندید دیگر خیلی به این مسئله توجه نمی کنند و اگر هم توجه می کنند همه استراتژیشون مبتنی است بر تشنج زدائی و نه حل کردن قضیه. هیچ کدام راه حلی برای این قضیه ندارند و بنابراین بین مخاطبین اجتماعیشون در این جهت نخواهند توانست که در این جهت به خصوص جذابیتی برای انتخابات به وجود بیارن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نزدیک به 40 سال پس از خروج نیروهای بریتانیایی از آبهای شرق کانال سوئز، اروپایی ها این بار با اونیفورم فرانسوی به منطقه استراتژیک خلیج فارس بازگشتند. فرانسوی ها با ایجاد پایگاه نظامی در امارات متحده عربی، یکی از وظایف خود را پاسداری از امنیت آمد و شد نفتکش ها در این آبراه مهم و حساس اعلام کردند. همکارم علیرضا طاهری و چکیده ای از تاریخ حضور اروپایی ها در آبهای جنوب قلمرو ایران.
هرچند فرانسوی ها با 400 تا 500 نفر پایگاهی بسیار کوچک در خلیج فارس خواهند داشت، اما حضور همین عده نچندان چشمگیر نیز از بازگشت اروپایی ها به یکی از مهمترین آبراهای جهان خبر می دهد. اروپایی ها 495 سال پیش در جامعه دریانوردان تا بنه دندان مسلح پرتغالی بندر عباس امروز را با نام پرتغالی گامرون پایگاه قدرت نمایی های استعمارگرانه خود در جهان پر راز و رمز خاور زمین قرار دادند. پرتغالی ها بیش از یک قرن از قدرت های بلا منازع در آبهای خلیج فارس بودند تا سرانجام شاه عباس صفوی که در تاریخ ایران با نام شاه عباس بزرگ از او یاد می شود توانست پرتغالی ها را به یاری بریتانیایی ها از بندر عباس امروز بیرون براند. با خروج پرتغالی ها ستاره بخت بریتانیایی ها که اشتهایشان برای دستیابی به مستعمرات جدید پایان ناپذیر می نمود بر آسمان آبهای خلیج فارس و دریای عمان طلوع کرد. به زودی این آبراه عملاً به استخر خصوصی بریتانیایی ها بدرگشت. در این میان ایرانیان قرن از پس قرن با حسرت آبتنی بریتانیایی ها را در این آبهای نیلگون کشورشان تماشاگر بودند. در حالی که حتی برق امیدی به خروج آنان به چشم نمی دیدند. اما روزگار بازی های بسیار دارد. در اواخر دهه 1960 میلادی، نزدیک به نیم قرن پیش، بریتانیا که زیر تازیانه جنگ جهانی دوم مستعمراتش را یکی از پی دیگری از دست داد، دریافت که هزینه قدر قدرتیش در آبهای شرق کانال سوئز دیگر سودی که همراه ندارد هیچ، به خزانه دربار سلطنتیش زیان نیز میزند. دولت بریتانیا با زمامداری حزب کارگر ناگزیر رسماً اعلام کرد که از آبهای شرق سوئز من جمله از خلیج فارس بیرون می رود. ایرانیان این فرصت را گرامی داشتند و بیدرنگ در نخستین سالهای 1970 در پی خروج نیروهای انگلیسی جای خالی آنها را در خلیج فارس پر کردند و به زودی زمام امنیت آبهای خلیج فارس و دریای عمان خواه نخواه یک سره در دست نیروهای ایرانی جای گرفت. تحولی که خوشایند همسایگان عرب ایران نبود و از همین رو با تبلیغات آنان و یاری‌های تبلیغاتی کمونیستی و حتی جهان غرب بر ایران برچسب ژاندارم خلیج فارس زده شد، در حالی که خود ایرانی‌ها استدلال می‌کردند که طبیعی است که ژاندارم قلمرو خودشان باشند. در این میان به نظر می‌رسد که آنچه ایرانیان را بیش از هر چیز دیگری به خود مشغول داشته تأکید فرانسه بر این است که یکی از وظایف پایگاه جدیدش در امارات متحده عربی را تأمین امنیت آمد و شد در آبهای خلیج فارس اعلام کرده است. امنیت آبراهی که شماری از نظامیان جمهوری اسلامی بارها تهدید کردند که اگر به ایران حمله شود آن را مسدود و جهان غرب را از نفت این منطقه محروم خواهند کرد.
پس از گزارش علیرضا طاهری به دنبال افزایش فشار بر اقلیت‌های مذهبی در ایران و نامعلوم بودن وضعیت بسیاری از افرادی که به دلیل اعتقادات مذهبی در زندان‌های جمهوری اسلامی به سر می‌برند، اتحادیه اروپا بیانیه‌ای صادر کرده که خلاصه از آن را در گزارش شاهین بشیری می‌شنوید.
جمهوری چک به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای از طرف کشورهای عضو این اتحادیه نقض آزادی مذهبی در ایران را محکوم کرده و نگرانی شدید خود را از افزایش موارد نقض آزادی مذهبی اعلام کرد. اتحادیه اروپا به طور مشخص به استمرار اذیت افرادی توسط مقام‌های ایرانی اشاره دارد که به طور قانونی اعتقادات مسیحی خود را بیان و ابراز می‌دارند. در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که بر طبق گزارش‌های موجود شهروندان ایرانی با نام‌های حامیک خاچیکیان، جمال قالیشورانی و نادری جمالی در ژانویه 2009 دستگیر شده و همچنان بدون تفهیم اتهام در بازداشت به سر می‌برند. به همین ترتیب است موارد مربوط به مرضیه امیرزاده و مریم رستم‌پور که در ماه مارس 2009 دستگیر شدند. این بیانیه در پایان بند نخست خود نتیجه می‌گیرد که بر حسب شواهد موجود هدف این گونه شدت عملها سرکوب آزادی انتخاب و ابراز باورهای مذهبی است. در دنباله این بند بیانیه آمده است که در مورد برخورد با جامعه بهایی نیز شواهد حاکی از آن است که اذیت آنها به منظور پایمال کردن هویت بهایی و متوقف کردن فعالیت‌های جامعه بهایی صورت می‌گیرد. علاوه بر این، گزارش‌های دال بر مزاحمت و آزار اعضای جامعه بهایی از جانب مقامات رسمی از جمله بازداشت، احضار نیروی انتظامی و سختگیری برای اعلام براءت از جامعه بهایی نگرانی‌های مرتبط با این موضوع را تشدید می‌کند. در بند بعدی بیانیه اتحادیه اروپا از ادامه بازداشت روحانی شیعه سید حسین کاظمینی بروجردی و چند تن از هواداران وی که به دلیل فعالیت‌های مذهبی در زندان به سر می‌برند ابراز نگرانی شده است. در این بیانیه آمده است که بر طبق گزارش‌های موجود به رغم شرایط نامطلوب جسمی از بستری شدن این روحانی ناراضی در بیمارستان جلوگیری به عمل آمده است. این بیانیه که علاوه بر کشورهای عضو به تایید کشورهای ترکیه، کرواسی، آلبانی، ایسلند، لیختنشتاین، نروژ و اوکراین نیز رسیده است، در پایان از مقام‌های ایرانی می‌خواهد که به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و ضمن پاسداشت آزادی مذهب از اذیت افرادی که به فعالیت‌های برحق مذهبی مشغولند دست بردارند. اتحادیه اروپا در این بیانیه همچنین از مقام‌های ایرانی خواستار آن شده که به وظیفه خود در قبال سلامتی افرادی که در بازداشت یا زندان هستند عمل کنند.
گزارش شاهین بشیری را می‌شنیدیم و در ایران مهدی مشایخی، مسعود دهقان و مجید توکلی از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هستند که همراه عباس حکیمزاده پس از 3 ماه هنوز در زندان به سر می‌برند. برای آگاهی از اینکه عباس حکیمزاده که قرار است روز چهارشنبه فردا به اتهامی در دادگاه محاکمه شود، همکارم علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده با حمیده حکیمزاده، خواهر عباس حکیمزاده، در همین زمینه.
پرونده‌ای که قرار دادگاهی تشکیل بشه در موردش پرونده جعل نشریاته. پرونده‌ای که الان راجبش میشون در بازداشت هستن مربوط به این نیست، مربوط به پرونده 2 سال پیش جعل نشریات هست.
خانم حکیمزاده، یعنی ارجاع شده مسئله به مسئله که 2 سال پیش مطرح بود در دانشگاه امیرکبیر؟
بله، ارجاع شده به همون مسئله. دادگاه رو برای روز چهارشنبه قرارش گذاشتن که البته این دادگاه شعبه 30 دادگاه انقلاب تشکیل میشه، ولی پرونده فعلی ایشون تو شعبه امنیته. البته اینطور که من شنیدم سایر افرادی که در رابطه با اون پرونده دستگیر شده بودن 1 ماه گذشته احضار شدن به دادگاه.
یعنی بعد از مدت 2 سال دوباره افرادی که اسمشون تو اون پرونده مطرح بوده همه احضار شدن؟
من شنیدم که احضار شدن کلیه افراد، ولی دادگاه الان فقط در مورد برادر خودم تشکیل میشه. در مورد اونای دیگه نشنیدم که دادگاهی تشکیل بشه.
شما به وکیلشون گفتین که قرار دادگاهی درباره بازگشایی مجدد پرونده جعل نشریات تشکیل بشه، نظر ایشون چی بوده؟
ایشون نظرشون اینه که پرونده جعل نشریات زیاد چیز خاصی نداره، چون خود شعبه سی هم طی مراجعاتی که ما می‌کردیم گفت شاید اصلا دادگاهی تشکیل بشه رأی بر آزادی ایشون بده، این تبرئه بشه ایشون، ولی بیشتر تاکید وکیلشون رو پرونده فعلیه، این پرونده اون قبلیه رو چندان یعنی چیز خیلی زیادی توش نیست.
خانم حکیمزاده، پرونده دیگر آقای حکیمزاده که بعد از دفن پیکر شهیدان گمنام در دانشگاه امیرکبیر تعدادی از دانشجوها دستگیر شدن، از جمله آقای عباس حکیمزاده، آیا درباره این پرونده اطلاعی دارین شما؟
در مورد این پرونده هنوز به وکیلم اجازه مطالعه پرونده رو نداده دادگاه، و در ضمن اینکه طی مراجعات مکرری که ما داشتیم به دادگاه قول اینا به ما دادن که هفته اول خرداد برای اینا اعلام وثیقه بشه، ولی الان که حدودا دیگه داریم به 10 خرداد نزدیک میشیم، ما دیروز ملاقات داشتیم با ایشون، بعد از ملاقات که مراجعه کردیم دوباره دادگاه انقلاب بهمون گفتن که این 2 نفر یعنی آقای مشایخی و برادر من هیچ همکاری نمی کنن و اینا رو تا آخر خرداد نگه میدارن.
و بعد از پایان ماه خرداد چی؟
من همینو گفتم خب اینا حدود 3 هفته پیش به ما قول خرداد رو میدادن، ولی الان باز اول خرداد شده میگن آخر خرداد، و در نهایت که دیگه خیلی اونجا صحبت کرده بودن گفته بودن بحث انتخاباته، باید اینا باشن تا بعد از انتخابات.
خب شما که دیروز ملاقات داشتین با آقای عباس حکیمزاده، ایشون موارد خاصی هم به شما گفتن، اشاره کردن وضعیت نگهداری ایشون در زندان، وضعیت جسمشون و مسائلی از این دست؟
البته بهشون گفته بودن که صحبتی راجع به مسائل داخل زندان نکنه، ولی خب صحبت کرد ایشون، گفت حالا من نمیدونم بعد از این قضیه چه اتفاقی میفته، ولی گفت ما خیلی تحت فشار بودیم، چون من گفتم بهش که دادگاه از دست شما خیلی شاکیه که شما همکاری نمیکنید، گفت ما خیلی کتک خوردیم خیلی زیاد، و یه جایی زیر فشارهای خیلی زیاد خب یه سری اعترافایی دادیم، ولی تو جلسه بعدی بازجویی اینا رو تکذیب کردیم، و به همین علت این باعث عصبانیت بازجوها شده. برای نگهداریشون اینو سوال کردیم، گفت همه چیز خیلی خوبه، بهداشت خوبه، رسیدگی پزشکی خوبه، غذا خوبه، همه چیز خوبه، ولی فقط فشار خیلی زیاد بوده به اندازه‌ای که من تا حدی کتک خورده بودم که شب از کمردرد نمیتونستم بخوابم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بر اساس برخی گزارش‌ها 3 تن از بازداشتگان روز جهانی کارگر در بند 209 زندان اوین تهران تحت فشارهای جسمی قرار گرفتند. این گزارش‌ها هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده. با این همه اکرم رحیم‌پور همسر جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران با تایید ضرب و شتم همسرش به بهروز کارونی چنین می‌گوید:
خود آقای عظیم‌زاده تماس گرفتن، گفتن که ما رو بردن بند 209 برای بازجویی. بعد یک ساعت و نیم بازجویی ما طول کشید که یک ساعت و نیم ما رو کتک زدن. خیلی هم بد کتکش زده بودن، اصلا اومده بود نمیتونه صحبت کنه، سرگیجه داشت، سرش درد میکرد. بعد گفت ما رو بازجویی کردن، بعد یک ساعت و نیم از دوباره از بند 209 آوردن بند عمومی.
شما گویا مثل که به دفتر،
بله من یه شکایتی نوشتم برای دفتر هیئت نظارت بر حقوق شهروندی، دیروز بردم اونجا، خیلی بی‌تفاوت و خونسرد جواب منو دادن. یعنی من هر چی گفتم اون آقایی که اونجا بود زرگاش، بعیده همچین برخوردایی بکنن، بعیده همچین کارایی با اینا بکنن، بعیده به اینا دو هفته سی زمینی آب پز داده باشن. گفتم من مگه چن؟ گفتم آقا اینا دروغ که نمیگن، خوردن که دارم میخوام از اونایی که آزاد شدن من بیارم اینجا خودتون بشنوین. من اینا منوی غذایی دارن. گفتم منوی غذایی رو برای خودشون دارن، برای زندانیا ندارن. گفتم تا اونجایی هم که میتونستم زدنش، اصلا حال نداشت با من صحبت کنه انقدر زده بودنش. بعد شما میگی بعیده و خیلی با خونسردی بی‌تفاوت. حالا باشه تا چهارشنبه اگه خبری نشد ما رسیدگی میکنیم. گفتم یه ذره جون مونده، یه ذره جونش هم بذار اینا بگیرن، بعد شما رسیدگی کنین.
شما فکر میکنید که این برخورد، این بیتفاوتی ناشی از چه چیزی هست؟ و در این حال من شنیدم که گویا اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تشویش اسامی عمومی، تجمع غیرقانونی، اینها به اینها وارد شده، درسته؟
نه، چیزی به من آقای عظیم‌زاده نگفتم. ما هیچ پرونده ای هم از اینا ندیدیم که بدونیم اتهامی که اینا بهشون گفتن چیه. اینجا هم هرچی مراجعه میکنیم به دادگاه جوابی به ما نمیدن. واقعا آقای عظیم‌زاده هم به من گفتش که یه سری اتهامای واهی رو به ما زدن، به ما هم گفتن باید اتهاما رو قبول کنیم. ما قبول نکردیم، تو بازجویی که رفته بودن ما قبول نکردیم، بعد ما رو کتک زدن.
اینک خبرهای ورزشی را میشنویم از فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه انقلاب شهر کرج به دیدار تیم ملی فوتبال اندونزی می رود. تیم ایران که در حال آمادگی برای برگزاری سه بازی باقی مانده خود در رقابت‌های انتخابی جام جهانی است، بعد از بازی امشب خود در برابر اندونزی فردا شب راهی پکن می شود تا در آنجا یک بازی تدارکاتی دیگر را در برابر تیم ملی فوتبال چین انجام دهد. طبق برنامه فیفا تیم ایران روز 16 خرداد در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی در شهر پیونگیانگ یک دیدار حساس را با تیم ملی فوتبال کره شمالی در پیش دارد. نشست خبری دیدار تیم‌های پرسپولیس ایران و بنیادکار ازبکستان امروز در هتل اوین تهران برگزار شد. نلو وینگادا سرمربی پرتغالی تیم فوتبال پرسپولیس ضمن درخواست از هواداران این تیم برای آمدن به ورزشگاه در مورد مسابقه با تیم ازبکستانی گفت: تنها با هدف کسب پیروزی و صعود به مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تیم بنیادکار می رویم. پایان نقل قول. در مقابل سرمربی اوکراینی تیم بنیادکار ازبکستان هم در مورد دیدار با سرخپوشان ایرانی اظهار داشت: از آنجایی که پرسپولیس تنها نماینده تیم‌های ایرانی در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان است، کار ما در مقابل این تیم بسیار دشوار خواهد بود. به نقل از سرمربی تیم فوتبال بنیادکار، بازی تیم‌های پرسپولیس و بنیادکار در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 17 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. بعد از اینکه مسئولان فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته خبر از درخواست آمریکا برای برگزاری یک بازی دوستانه با تیم ملی ایران دادند، امروز سخنگوی فدراسیون فوتبال آمریکا نیز این خبر را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی فدراسیون فوتبال آمریکا عنوان کرد: با توجه به شرایط حساس هر دو تیم در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010، نظر ما این است که بازی دوستانه و تدارکاتی تیم‌های آمریکا و ایران در آبان ماه انجام شود. پایان نقل قول. و دور اول رقابت‌های تنیس اوپن فرانسه روز گذشته با پیروزی مردان شماره 1 و 2 جهان، یعنی رافائل نادال اسپانیایی و روژه فدرر سوئیسی در مقابل حریفان آغاز شد. در قسمت زنان هم دینارا سافینا و ماریا شاراپووا از روسیه، ونوس ویلیامز از آمریکا و ارغوان رضایی تنیسباز ایرانی الاصل فرانسوی با پیروزی در دیدارهای دور اول به دور دوم صعود کردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با سپاس از همراهیتان، من حسین قویمی براتون تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.